ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. حسن روحانی میگوید در منطقه یا همه نفت صادر میکنند یا باقی نیز دچار مشکل خواهند شد. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید در حال مذاکره با 8 کشور مشمول معافیت موقت از تحریم‌های آمریکاست. و لبنان سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی را متوقف کرد. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه و در پایان نشست سران قوا با اشاره به آغاز تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران گفت در منطقه یا همه نفت صادر می‌کنند یا اگر قرار باشد صادرات نفت ایران متوقف شود بقیه هم دچار مشکل خواهند شد. آقای روحانی همچنین اظهار نظر مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه این کشور به دنبال فشار بر نظام و حکومت ایران است و نه مردم آن را رد کرد. حسن روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش با بی تأثیر دانستن تحریم‌های جدید آمریکا بر اقتصاد ایران گفت در زمینه دارو و سایر نیازمندی‌های ایران مشکلی ندارد و صادراتش نیز افزایش یافته است. تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران از روز دوشنبه آغاز شده و آمریکا بارها اعلام کرده که تصمیم دارد در روندی تدریجی صادرات نفت ایران را به صفر برساند. به گفته یه وزیر خارجه آمریکا در حال حاضر 20 کشور واردات نفت از ایران را متوقف کردند. در همین حال عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی میگوید ایران با 8 کشوری که مشمول معافیت‌های موقت از تحریم‌های آمریکا علیه ایران شدند وارد مذاکرات جدی و به گفته او مثبت شده است. آقای همتی روز 19 آبان در همایش استانداران اعلام کرد که به زودی تمهیداتی برای نحوه برگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد اندیشیده خواهد شد. جزئیات بیشتری درباره اظهارات رئیس کل بانک مرکزی ایران و مذاکرات با این 8 کشور در خبرگزاری‌ها منتشر نشده است. آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که 8 کشور چین، ترکیه، یونان، تایوان، کره جنوبی، هند، ایتالیا و ژاپن شامل معافیت 180 روزه خواهند شد. 75% از مجموع صادرات نفت ایران به این 8 کشور انجام می شود. در خبر دیگر دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی می‌گوید خطوط هوایی ایران فعلاً امکان دریافت سوخت در فرودگاه‌های لبنان را ندارد. پیشتر روزنامه دیلی استار چاپ بیروت نیز گفته بود که کمپانی‌های بین‌المللی سوخت مستقر در بیروت درباره سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی هشدار دریافت کردند. با شروع تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران چندین فروند هواپیمای متعلق به شرکت‌های هوایی ایران نتوانستند در فرودگاه استانبول نیز سوختگیری کنند. به گفته مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی این مشکل همچنان وجود دارد و به رغم پیشنهاد پرداخت پول نقد همچنان شرکت‌های ترکیه‌ای به هواپیماهای ایرانی سوخت نمی‌دهند. پیشتر در خرداد ماه فرزانه شرف‌بافی مدیر عامل شرکت هواپیمایی ملی ایران در نشستی با دادستان تهران پیش‌بینی کرده بود که به زودی تحویل سوخت در پروازهای خارجی قطع می‌شود و ایران برای تأمین سوخت به گفته او نیاز به ارسال پول با چمدان دارد. غلامعلی خوشرو نماینده ایران در سازمان ملل در جریان سخنرانی خود در این سازمان خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها را نقض قطعنامه 2231 و مغایر با حقوق بین‌الملل خواند. آقای خوشرو در این سخنرانی به عمل نکردن آمریکا به رأی دیوان لاهه در رابطه با بازگشت تحریم‌ها نیز اعتراض کرده است. دیوان بین‌المللی دادگستری موسوم به دیوان لاهه 11 مهر ماه امسال حکم داد که ایالات متحده باید اطمینان حاصل کند که تحریم‌هایش علیه جمهوری اسلامی بر کالاهای اساسی یا ایمنی پروازها در ایران تأثیر نخواهد گذاشت. آمریکا می‌گوید اقلامی مانند دارو و مواد غذایی در فهرست کالاهای تحریمی نیستند، اما برخی فعالان اقتصادی می‌گویند مشکلات مرتبط با نقل و انتقالات پول واردات این اقلام را برای ایران دشوار کرده و بر قیمت آنها در بازارهای داخلی تأثیر گذار بوده است. این بود چند خبر کوتاه. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه انتقاد دیدبان حقوق بشر از روند دادرسی برخی از بازداشت شدگان اعتراض‌های تابستان امسال در تهران، احضار چند تن از فعالان حقوق زنان به دادسرای اوین، تفهیم اتهام‌های امنیتی به سه نویسنده و ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دیدبان حقوق بشر اعلام کرد قوه قضاییه ایران دست کم 24 معترض را که در اعتراض‌های تابستان امسال بازداشت شده بودند به 6 ماه تا 6 سال زندان محکوم کرده. این افراد به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات متهم شدند. این نهاد مدافع حقوق بشر میگوید این افراد از جمله بیش از 50 نفری بودند که 11 مرداد ماه در جریان اعتراض‌ها در تهران به شرایط اقتصادی دستگیر شدند. دیدبان حقوق بشر روند دادرسی این افراد را ناعادلانه توصیف کرده است. تارا سپهریفر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر و توضیحاتی بیشتر.
این افراد تظاهر کنندگانی هستند که در تهران بازداشت شده بودند در طی تظاهراتی که در جلوی تئاتر شهر و اون منطقه اتفاق افتاده بود و بسیاریشون تا همین امروز در بازداشت هستند. اطلاعاتی که ما به دست آوردیم نشون میده که روند دادرسی این افراد بسیار ناعادلانه بوده. تقریبا هیچ کدومشون به وکیل دسترسی نداشتن، چه در هنگام تحقیقات چه حتی بسیارشون در هنگامی که برای محاکمه حاضر شدند، و در موارد بسیاری مقامات قضایی بهشون فشار آوردن که اتهاماتی رو بپذیرند. مصادیقی که استفاده شده برای صدور حکم محکومیت در تمام این کیس ها رو در اختیار نداریم، اما حداقل در دو مورد تونستیم مستند بکنیم که بخش زیادی از چیزی که به عنوان مصادیق این اتهام استفاده شده صرفا فعالیت های مسالمت آمیز و در واقع انتشار خبر یا عکسی راجع به این تظاهرات بوده که به هیچ وجه هیچ جرمی نباید محسوب بشه در قوانینی که مطابق با تعهدات حقوق بشری ایرانه.
امیر رئیسیان وکیل دادگستری از احضار 9 فعال حقوق زنان به دادسرای اوین خبر داد. او که وکالت این افراد را بر عهده دارد به خبرگزاری ایرنا گفت که علت احضار این افراد حضور جهت ادای پاره‌ای توضیحات عنوان شده. 3 تن دیگر از فعالان حقوق زنان به نام‌های هدا امید، نجمه واحدی و رضوان محمدی هم شهریور ماه بازداشت شده بودند که طی روزهای گذشته با وثیقه آزاد شدند، اما از علت بازداشت یا اتهام این افراد خبری در دست نیست. آسیه امینی، فعال حقوق زنان در نروژ، درباره این احضارها و بازداشت‌ها می‌گوید:
اگه بخوایم به مسئله برخورد با فعالان حوزه حقوق زنان در 2 دهه گذشته بپردازیم، این برخوردها از طرف 2 ارگان موازی در حوزه اطلاعات و امنیت صورت گرفته. معمولاً زمانی که ما ایران بودیم، بازداشت‌ها معمولاً از طرف وزارت اطلاعات صورت می‌گرفت یا احضارها و بازجویی‌ها در اون حوزه بود. اتفاقی که این روزها داره میفته در واقع بازداشت‌ها از طرف اطلاعات سپاه هست و مثل خیلی از بازداشت‌های دیگه این حوزه، اتهام‌ها نامشخص هست یا به نظر میرسه که سناریوهای از پیش نوشته شده ای هست که افراد و فعالان رو بر اساس اون سناریوها دستگیر میکنن. آنچه که به نظر میرسه و توضیحاتی که تا امروز داده شد از طرف خانواده ها، از طرف وکلا، واقعا چیزی رو که مشخص کننده حتی اتهامی که به اونها وارد شده باشه و توجیهش بکنه وجود نداره.
کانون نویسندگان ایران از تفهیم اتهام به 3 عضو این نهاد خبر داد. بر این اساس رضا خندان، کیوان باژن و بکتاش آبتین در شعبه 7 دادسرای اوین تفهیم اتهام شدند. اتهام‌های آنان اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویق زنان به فساد و فحشا عنوان شده که این افراد آنها را رد کردند. بکتاش آبتین، یکی از این افراد، درباره اتهام‌های مطرح شده در در پرونده میگوید
روز شنبه 12 آبان ماه ما رو از توی شعبه 7 دادسرای زندان اوین خواستن. سه اتهام بود: تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا. هرگز ما در طول بازجویی‌های طی این چند سال می‌شدیم برای این پرونده، هرگز حتی یک کلمه جز تبلیغ علیه نظام هیچ صحبتی از اتهامات نبود. طبیعتاً کاملا مشخصه که این پرونده شاکیش به وزارت اطلاعات هستش و این اتهامات هم اونها به ما وارد کردن و کاملا بی‌پایه و اساس هستش.
مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار در تهران، 14 آبان ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. نهاد بازداشت کننده و علت این بازداشت نامعلوم است. گزارشگران بدون مرز با انتقاد از آنچه موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران نامید، این بازداشت‌ها را خودسرانه و نقض آزادی اطلاع رسانی توصیف کرد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز:
سازمان گزارشگران بدون مرز در طی 32 سال حیات خودش بازداشت روزنامه نگاران رو امری نادرست می داند، برای آزادی اطلاع رسانی مضر و برای حق مطلع شدن جامعه بسیار منفی و بد. به این عنوان که روزنامه نگار از هر گروه، جناح، دسته و با هر فکری در چارچوب فعالیت های روزنامه نگارانش اگر بازداشت شود، این عملا نفع آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی است.
شماری از مدافعان حقوق بشر نسبت به وضعیت جسمی فرهاد میثمی، فعال مدنی زندانی که دست به اعتصاب قضا زده، ابراز نگرانی می کنند. فرهاد میثمی از 9 مرداد ماه به دلیل حمایت از کمپین مخالفت با حجاب اجباری و داشتن چند نشان سینه مرتبط با این موضوع در بازداشت به سر می‌برد. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، درباره وضعیت این فعال مدنی زندانی می‌گوید:
وکیل ایشون 3 روز پیش تونسته با ایشون ملاقات داشته باشه. بعد از این ملاقات ایشون فرمودن که وزن آقای دکتر میثمی به 7.5 کیلوگرم رسیده، با توجه به قد رشید ایشون 182 سانتی‌متر. در واقع در وضعیتی هستند به شدت بحرانی و ذخیره چربی بدن ایشون به حد اقل رسیده. در مقطعی هستند که احتمالاً شروع خواهند کرد به اینکه عضلات و اندام‌های داخلی ایشون مصرف بشه. مسئله کم خونی مطرح است، مسئله اینکه در واقع تمام مخاط روده ایشون که متأسفانه به بیماری کلیت هم مبتلا هستند کاملاً از بین بره. مجموعه شرایطی که برای ایشون هست بسیار خطیره. مسلمه که تحت این شرایط مجموعه امکانات بهداری زندان اوین در حدی نیست که ایشون رو به درستی درمان بکنه. وضعیتشون به شدت نگران کننده هست و بسیار بحرانی هست.
با چند خبر کوتاه: فیض الله عرب سرخی، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، برای گذراندن حکم 1 سال زندانش به زندان اوین فراخوانده شد. فیض الله عرب سرخی در توییتر خود نوشته که این حکم به دلیل امضای نامه‌ای در داخل زندان برای او صادر شده است. این فعال سیاسی در سال 88 به 5 سال زندان محکوم شده بود و پس از اتمام دوره حبس در مهر ماه 92 آزاد شد. علی اکبر جوانفکر به اتهام تمرد از دستور ماموران قضایی و انتظامی به 91 روز دیگر زندان محکوم شد. مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، در یک پرونده دیگر در دادگاه کارکنان دولت به اتهام نشر اکاذیب و توهین به 2.5 سال زندان و در پرونده دیگر در دادگاه انقلاب تهران هم به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به 5 سال و 1 ماه زندان محکوم شده است. محل کسب 2 شهروند بهایی ساکن آبادان برای 2 بار پلم شد. آرام آزادی و آرمان آزادی 2 برادرند که 1 فروشگاه چرخ خیاطی دارند. پلمب محل کسب و کار بهاییان اقدامی است که طی سالهای اخیر برای 10 بهایی صورت گرفته است. و بهاره قادری، از شهروندان بهایی ساکن شیراز، هفته پیش با وثیقه آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
خب خبره سیاسی رو میتونی راه... یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشکنه.
نمیدونم میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده. تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com